سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساتای دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته به 6 میلیون تن در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده تا اطفالشان را سیر کنند. بخش افغانستان این اداره دیروز 23 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که با مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانسته که این کمک ها را به افغانها ارائه کند. بر اساس گزارش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، حداقل 24 میلیون تن در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشری نیاز دارند. بسیاری از مؤسسات امدادی گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان در افغانستان کمک‌های بشری را ارائه کنند. جمعیت هلال احمر افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، از بازگشت 19 کودک که 6 ماه پیش برای تداوی به جرمنی اعزام شده بودند خبر داده است. جمعیت هلال احمر افغانستان روز شنبه 23 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که اینها کودکان بودند که استخوان‌هایشان به شدت سوخته، آسیب دیده و یا میکروبی شده بود و امکان تداوی آنها در افغانستان وجود نداشت. به گفته هلال احمر، بر اساس توافق با بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی، سال دو بار اطفال دچار سوختگی های شدید و عفونت استخوان ها که سن آنها تا 11 سال باشد برای تداوی به جرمنی اعزام می شوند. بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی به هر یک از این کودکان علاوه بر ادویه 50 یورو نیز داده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مخالف طالبان، مدعی شده است که در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته طالبان در کابل، یک طالب را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه با نشر اعلامیه در صفحه اکس نوشته است که با پسته امنیتی طالبان در منطقه مارکت دوم حوزه 11 امنیتی حمله کرده است. جبهه مقاومت افزوده که در این حمله به نیروهای آنها و افراد ملکی آسیب نرسیده است. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل تاکنون در این مورد چیز نگفته است. تیم ملی فوتسال افغانستان که به تایلند سفر کرده، مصروف آمادگی برای مسابقات است. بر اساس معلومات فدراسیون ملی فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال این کشور قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا در یک تورنمنت 4 جانبه شرکت می‌کند. در این تورنمنت تیم‌های ملی تایلند، استرالیا، مالزی و افغانستان اشتراک دارند. سپس تیم ملی فوتسال افغانستان برای 2 بازی دوستانه در برابر تیم میانمار برما که در 30 و 31 مارچ برگزار می شود، راهی میانمار خواهد شد. واحدالله نژند، ورزشکار افغان مقیم جرمنی، حریفش را از جمهوری چک شکست داد. سازمان اکتاگون که برگزار کننده مسابقه میان آنان بود، گزارش داد که واحدالله نژند از افغانستان موفق شد که ورزشکار از جمهوری چک به نام یاکوب باهنیک را توسط امتیاز شکست بدهد. این مسابقه در شهر اشتوتگارت آلمان برگزار شده بود که هر دو ورزشکار در وزن 74 کیلوگرم با هم رقابت کردند. در این رقابت واحدالله نژند راوند اول را باخت، ولی در 2 راوند دوم و سوم موفق شد که حریف خود را مغلوب بسازد و تعداد پیروزی‌هایش را در مبارزات آزاد به 8 برساند. این در حال است که وی تنها 2 باخت در کارنامه‌اش دارد. حریفش از جمهوری چک پیش از این 9 رقابت را پیروز شده بود و 4 باخت داشت و این 5مین شکست حرفه‌ایش در مبارزات آزاد به شمار می رود. محکمه عالی اسپانیا حکم تعلیق شبکه تلگرام را در آن کشور صادر کرد. این محکمه گفته که پس از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه شبکه تلگرام بدون اجازه آنها به کاربران خود امکان نشر محتوای متعلق به این شرکت را داده، این حکم را صادر کرده است. این اقدام بعد از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای از جمله ایتریس میدیا، ایجدا میدیاست و تلیکا صورت گرفته است. بر اساس حکم محکمه عالی اسپانیا، سر از روز دوشنبه 25 مارچ فعالیت شبکه تلگرام در آن کشور به حالت تعلیق در می آید. سانتیاگو پدراس، قاضی این محکمه، گفته که تا پایان تحقیقات فعالیت شبکه تلگرام در اسپانیا به حالت تعلیق در خواهد آمد و به سوالات شبکه تلگرام در مورد پاسخ نداده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از احتمال ابتلای میلیون ها زن و کودک به سوی تغذیه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره بر رادیو آزادی گفت که در صورت عدم کمک مناسب حدود 2 میلیون کودک که از سوی تغذیه شدید رنج میبرند با خطر مرگ مواجه خواهند شد. پس از استقرار مجدد کنترل طالبان بر افغانستان، فقر در این کشور افزایش یافته و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 16 میلیون افغان نمی‌دانند که چگونه برای نوبت بعدی غذا تهیه کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با ادامه نگرانی ها در مورد گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز نگرانی جدی کرده است. برنامه جهانی غذا می گوید که برآوردهای آنها نشان می دهد که در سال جاری میلیون ها زن و کودک افغان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. ضیاءالدین صافی معاون ارتباطات این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
آمار نشان می‌دهد که انتظار می‌رود تقریباً 4 میلیون زن و کودک در سال 2024 از سوی تغذیه هات رنج ببرند. بدون کمک کافی 2 میلیون کودک زیر 5 سال که دارای سوی تغذیه هات می‌باشند با خطر بالایی مرگ مواجه هستند. سال گذشته پروگرام غذایی جهان به 3.6 میلیون دختر و پسر خردسال و همچنین 2.3 میلیون مادر دران باردار و شیرده با خدمات برای جلوگیری یا درمان سوء تغذیه رسیدگی نمود.
در سال گذشته نهادهای بین‌المللی تعداد کودکان را که به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار داشتند 1 میلیون ذکر کرده بودند، اما اکنون این تعداد به 2 میلیون کودک افزایش یافته. سازمان ملل متحد میگوید که 16 میلیون تن که 1/3 نفوس افغانستان را تشکیل میدهد نمیدانند که چگونه برای نوبت بعدی غذای خود و خانواده هایشان را تهیه کنند. در بیش از 2.5 سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از سازمانها و نهادهای کمک کننده بین المللی خدماتشان را در این کشور متوقف یا محدود کردند. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 1 سال ممنوعیت کار زنان در سازمانها و نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان باعث اختلال در ارسال و توزیع کمکهای بشری به زنان نیازمند افغان شده است. یک باشنده اصلی ولایت پکتیا که در یک روز سرد زمستانی در قندهار برای دریافت کمک‌های بشری در صف ایستاده به رادیو آزادی گفت:
همه کسانی که در اینجا آمده اند چیزی ندارند. مردم افغانستان بسیار مسکین و همه فقیر هستند. در افغانستان کار وجود ندارد. وضعیت ما بدترین از همه است.
تا هنوز هیچ نشانه ای از بهبود در وضعیت بشری در افغانستان دیده نمی شود و میلیون ها افغان که بیکار هستند نمی دانند نفقه خانواده و فرزندان خود را چگونه تأمین کنند. در بیشتر مناطق افغانستان زنان باردار، شیرده و کودکان زیر 5 سال از سوء تغذیه به درجه های متفاوت رنج می برند. عدم دسترسی به غذای کافی و پر انرژی عامل اصلی سوء تغذیه خوانده شده و بر اساس گزارش ها 45 تا 55% کودکان افغان غذای بی کیفیت می خورند. تنها 16% کودکان افغان از غذای نسبتاً رضایت بخش مستفید می شوند. گزارش سازمان بین المللی امنیت غذایی جهان یا EPC نشان می دهد که در حال حاضر تعداد مبتلایان به سوء تغذیه متوسط در افغانستان به 2,347,000 تن می رسد که 804,000 تن آنها را زنان باردار و مادران شیرده تشکیل می دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi_r ماست. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه هوای تازه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. به سلسله درس مدنیت‌ها در افغانستان، امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می‌کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادند.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا، اینا مهاجرت کردن، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما او مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. این اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودن که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتن و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشتن و در اصلش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را می ساختن که در اصلش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتن و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه اداره میشد بسیر به نام راجان یاد میکردن. در سیستم اینا قسمی بود که زنها از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودند و با وجود تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم از این ذکر شده. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوبی داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در اصل ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادله کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلات که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشه. در بعضی از روایاتشان چیزای دیگه باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون بنیاد و دستور معنا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرگرانش هم میست اسپه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت رایه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول رهنمایی و زمانه ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند و زراعت و باغداری اشتغال داشتند. مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان های پیشدادیان، کیانیان و اسپه در اوجه نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابریان هند چرا و برای چه اهدافی وارد افغانستان شدند.
آدی درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماورالنهر و بابریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا به شیبانی‌ها می‌پردازیم. شیبانی‌ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می‌باشه و اصل نسب خود را به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن ولی از دو منطقه زمیندار و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقامات خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف زحف گروهید با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زحف گروهیده بود و به طرف ماورالنهر رقیب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعض از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودند که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کند و بعضی از پادشاهای اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند به اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خود را بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانای تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگرخونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابوریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردند، در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدند و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شد، باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می باشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از سر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت اشیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیرعلی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیرعلی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان می باشد. امیر شیرعلی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیرعلی خان به قدرت رسید، برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و دستدت از این بودند که امیر شیرعلی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیرعلی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرش و شهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیرعلی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزاره جات رفته. او چه خواست که مردم به کمک مردم هزاره بزد امیر شیرعلی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیرعلی خان با محمد اعظم خان یک جای شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیرعلی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شهزاده محمد علی خان پسر امیر شیرعلی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیرعلی خان شد و امیر شیرعلی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردند و به طرف کابل آمدند و محمد افضل خان برادر دیگیشان به قدرت رساندند. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختند. در این زمان امیر شیرعلی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنند، مثلا یک بار در قسمت حالات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنند که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم از بق آقچه کشته شد و امیر شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه‌طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیرعلی خان باشه. اما ای امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیرانی که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیرعلی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد، با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و در او جوافات شد و سردار عبدالرحمن خانم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از امی دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که به بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با او فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از همین خاطر بود که در سال 1869 از هند برتانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنن که پروگرام عصری شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشه و جریده شمس‌النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چند مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01 هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند؟ و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمان برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهال شنی بپردازد. نجیب الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او میگوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانه‌اش نهال غرس میکند.
معمولا در آستانه بهار و فرا رسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخش‌های مختلف در رودن باغ‌ها، موته‌ها و بخش‌های هزاویلی ما که مثلا گنجایش نهالشاندن را داشته باشد در بخش‌های مختلف نهال‌های ثمردار و بی‌ثمر را میشانیم تا بتانیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده میسازه و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولده ما رو مثلا دور میسازه و از بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتونه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم، پس نیاز ما برام است که ما بتونیم مثلا در بخش نالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبره، تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیره مثلا به ده ها تن برسونیم، میتونیم مثلا در یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهال در چهار اطراف ما که ضرورت است، یعنی وجود از یک مثلا ما داشته باشیم، بر طبیعت خود، بر بخش هایی که برای ما ضرورت است، در این بخش ها ما بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است، آنها نهال را بشاند و بر حلاوزی که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سهم داشته باشد، چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره و پس خشک میشه و از بین میرود. برای این که مثلا یک درخت را ما بتونیم بزرگ کنیم و اکسیژن از تازه بکنی، از طبیعت خود زیبا بکنیم، بهتر است وقتی نهال مشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکر سنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانه‌اش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود قرض کرده است.
در قسمت نهالشانی ما هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دو سه نهال امرا با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم، یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما و شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای قرض کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال قرض می کند. او در مورد خاطره قرض اولین نهالش با ما چنین گفت:
ما از زمانی که ما صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافهتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بوم. او را بردم در سطح مکتب، او را قرض کردیم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی همه سالا دیگه، معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهال های مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدان های قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درخت هایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما یک درخت بردیم، یک نهال.
قرض نهال صدقه جاریه است. روی نادقیق می گوید هر کس نهال را قرض کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسمی که خودتان می فهمید حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک قرض نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است و خودشان یک پاداش، یک صدقه است برشان. با ایندیشان تا فعلا نخو ما سهم داشتیم و پیش خانه ما و بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، قرض کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوام، نهالی که امسال است و بسال و دیگه سالا کلان شده میره و هوا را از آلودگی نجات میده.
روی نادقیق میافزاید جوانان نه تنها در قرض نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار قرض نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره. مسئولیتش است باید تا یک حدی که میتونن از اون مراقبت کنن تا یک کشاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشان میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بدن.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نماد سرسبزی هستند و آنها می توانند با غرض یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدن، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرض یک نیال نقش بگیرند، سرسبزی با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرض نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چه برنامه‌هایی دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماشی چونی مزار
تو وقت شده ما که به حساب در کلمات تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش میشنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس میکند و به جوانان انگیزه دهی میکند. این جوان موفق صدام نوری نام دارد. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه‌های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب می‌خواندم، اون وقت در کورس‌های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس می‌کردم. و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم، یا همو وقت فرا گرفته بودم در پانتون آمریکایی های افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی های افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ای ظرفیت سازی بود، اونها را در دانشگاه آمریکایی های افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش میآموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده، او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرا را شریک بسازم و همراه دیگرا حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم، در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه‌های متفاوت، حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کدم، مثلا زبان انگلیسی را، کامپیوتر و دیگه مهارت‌های را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه‌هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمی‌کرد که ما استاد باشم، علاقه‌مند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما با همو جوان های کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم، ما همون وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی و تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگری در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است ما برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانان و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانانی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، با اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه با اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه‌های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی‌ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه، اینی فعالیت‌ها است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی بروم و درس بخوانم. و وقت من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواهد کارشناسی ارشدش بره و اوجا قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را آستاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به
عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیتایی که او تاثیرگذار است شما باید انجام بدین و فعالیت‌ها را و باید این فعالیت‌ها را داشته باشین. به او خاطر احساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت‌های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت‌های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه والنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما هم وقت هم والنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم خود از امو هم میتونه والنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بیانگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کاری یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه مورد که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو والنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که والنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بیانگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیر دهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پریشانم کرد، همه زلف تو بهار دانا پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده. بدخشانم کرد، لالت رو به تو مد کنه بدخشانم کرد، گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد، همه زلف تو بردانه پریشانم کرده، گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد، گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد، همه زلف تو بردانه پریشانم کرد، همه زلف تو بردانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتاره گلستانم کرده.